Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
در قسمت قبل داستان را از دوران کودکی آقا محمد خان قاجار و زمان اسارتش به دست عادل شاه افشار شروع کردیم. دیدیم که عادل شاه آقا محمد خان 6 ساله را عقیم کرد. ولی بعدش چون خود عادل شاه از قدرت کنار رفت، آقا محمد خان تونست برگرده پیش خانواده‌اش. در ادامه از جنگ‌های پدر آقا محمد خان گفتیم که تونست از اوضاع آشفته ایران بعد از مرگ نادر استفاده کنه و حسابی قدرتمند بشه و خودش رو به شاهرخ شاه افشار، آخرین پادشاه افشار نزدیک کنه. ولی زمانی که همه چیز به نظر خوب می رسید، سر و کله کریم خان زند پیدا شد و در نهایت این کریم خان بود که تونست در جنگ قدرت پیروز شه و بر تخت سلطنت بشینه. در جنگی که سپاه کریم خان با سپاه محمد حسن خان قاجار داشت، حسن خان شکست خورد و سر از تنش جدا شد. عهد و عیالش هم به اسارت خاندان زن در اومد و آقا محمد خان دوباره اسیر شد. منتها این بار اسیر خاندان زند و شخص کریم خان. آقا محمد خان تقریباً 17 سال در کنار کریم خان زندگی کرد و زندگیش هم اصلا شبیه به زندگی یه اسیر نبود. اون آزاد بود که مطالعه کنه، مدرسه بره و حتی بیرون از شهر شکار کنه. در دوران اسارت مادر آقا محمد خان از دنیا رفت و برادرش هم که به نام جهانسوز شاه شورش کرده بود کشته شد. ولی این برادر یه پسری به نام بابا خان از خودش به یادگار گذاشت که بعدها در تاریخ ایران به نام فتلی شاه مشهور شد. داستان رو ادامه دادیم تا زمان مرگ کریم خان. دیدیم که کریم خان برای خودش جانشینی انتخاب نکرد و همین موضوع باعث شد که خاندان زند بیفتن به جون هم. پادشاهی در خاندان زند 4-5 بار دست به دست شد تا اینکه بعد از 3 سال نوبت رسید به علی مراد خان، داماد کریم خان زند. در تمام مدت این 3 سال، آقا محمد خان که بلافاصله بعد از مرگ کریم خان تونسته بود خودش رو به تهران برسونه، داشت قدرت میگرفت، سپاه جمع میکرد و با طایفه های دیگه متحد میشد و هر روز قوی و قوی تر میشد. تنها مشکل چند تا از برادرش بودن که راضی به حاکمیت آقا محمد خان خواجه نمیشدن و خب اونا هم هر طوری که بود با زور یا با سیاست ساکت شدند. در ادامه علی مراد خان زند وقتی که دید آقا محمد خان داره شمال کشور رو به کل تصاحب میکنه به سمتش لشکر کشید. ولی سپاهش نتونست کاری بکنه و برگشت. بعدم که دیگه عجل به علی مراد خان مهلت نداد و به مرگ طبیعی از دنیا رفت. جانشین علی مراد خان جعفر خان زند بود که خیلی جربوزه نداشت و بیشتر از دست آقا محمد خان فرار میکرد تا اینکه بخواد باهاش بجنگه. آقا محمد خان که حالا دیگه خیلی قوی شده بود تا پشت دروازه های شیراز هم اومد ولی نتونست به پای تخت زندیه وارد شه و جعفر خان رو بکشه. آقا محمد خان نتونست ولی اطرافیان جعفر خان تونستن. چند نفر از سران خاندان زند نقشه کشیدن و خودشون جعفر خان رو کشتن و یکی از قاتل ها هم شد پادشاه زندیه. خبر قتل جعفرخان که با آقا محمد خان رسید، اون فکر کرد که دیگه کار تمومه و میتونه به راحتی شیراز و کل ایران رو فتح کنه. اما نمیدونست که سرسخت‌ترین رقیبش تازه جلوش قد علم کرده. پسر جعفرخان، لطف‌علی خان زند، جوان دلاور و زیبا و شمشیرزن قهار و محبوبی که برای پادشاهی ایران از هر نظر بهتر از آقا محمد خان بود. ولی خب در تاریخ قدرت رو در نهایت اونی که شایسته تره به دست نمیگیره. اونی به دست میگیره که زورش بیشتره و زور آقا محمد خان بیشتر بود. جنگ‌های زیادی بین لطفعلی خان و آقا محمد خان در گرفت. هر بار با وجودی که پیروزی نسبی با آقا محمد خان بود، ولی اون دستش به لطفعلی خان نمی رسید و لطفعلی خان پشت دیوارهای شیراز و در داخل شهر جاش امن بود. تا اینکه بعد از یکی از جنگ‌های ما بین لطفعلی خان و سپاه قاجار، وقتی لطفعلی خان برگشت که بیاد داخل شهر شیراز، با دیوارهای بلند شیراز و دروازه‌های بسته این شهر مواجه شد. ابراهیم خان کلانتر حاکم شیراز که خودش در به تخت نشستن لطفعلی خان و پدرش نقش داشت، بنا به دلایلی از جمله کشتن میرزا مهدی گوشبریده و حضور پسرش در سپاه و موضوعات دیگه، به لطفعلی خان خیانت کرد و دروازه‌های شیراز رو روش بست و لطفعلی خان رو آواره کرد. این بود خلاصه قسمت اول. حالا بریم ببینیم در ادامه ماجراهای لطفعلی خان و آقا محمد خان قاجار چه اتفاقاتی افتاد. نکته آخر این که این اپیزود با توجه به توصیف داستانهای خشن خیلی برای کودکان مناسب نیست. سلام و درود به همراهان عزیز پادکست رخ. من امیر سودبخش هستم و شما به دومین و آخرین قسمت از داستان زندگی آقا محمد خان قاجار گوش میکنید. در این قسمت داستان زندگی آقا محمد خان رو از زمانی که به مرور در ایران قدرت گرفت شروع میکنیم و تا زمان مرگش ادامه میدیم. ما اینجا تاریخ میخونیم به این امید که از تاریخ درس بگیریم و در بزنگاه‌های تاریخی تجربه های تلخ گذشته رو تکرار نکنیم. حامی این قسمت اسنپ پی. با اسنپ پی شما میتونی خرید اقساطی داشته باشی. جالبه که اولین نشونه های پرداخت اقساطی برمیگرده به 5000 سال پیش که کشاورزا در بین النهرین از اعتبارشون برای خرید و فروش قسطی استفاده میکردن. در دنیای امروز هم با توجه به کاهش نقدینگی، روش خرید قسطی از اسنپ پی میتونه خیلی هیجان انگیز باشه. چرا؟ چون که شما هم میتونی با تخفیف خرید کنی و همین که مبلغ خریدت رو تو 4 تا قسط پرداخت کنی، اونم بدون کارمزد و بدون نیاز به چک و سفته. برای خرید محصولات قسطی از برندهای معتبری که با اسنپ پی همکاری میکنن، کافیه که وارد سوپر اپلیکیشن اسنپ بشید و با ورود به بخش سرویس اعتباری هر چی رو که میخواین قسطی خرید کنید و بعداً پرداخت کنید. حامی این قسمت اسنپ پی. حاج ابراهیم خان کلانتر به پاس خیانتی که به لطفعلی خان کرده بود، از طرف آقا محمد خان قاجار به سمت والی فارس منصوب شد و یکی از برادرانش هم به جای خودش شد والی شیراز. منتها در شیراز وضعیت حاج ابراهیم کلانتر خیلی خوب نبود. سران زند و سران ایلات انتظار داشتن که بعد از برکناری لطفعلی خان یکی دیگه از اعضای خاندان زنجاش رو بگیره و وقتی که اونا دیدن نه، مثل اینکه کلانتر به سمت قاجارها قش کرده، بعضیشون صداشون در اومد و زمزمه های شورش در شهر پیچیده شد. ولی کلانتر هم زرنگتر از این حرفا بود. اون اومد سران عشایر رو دعوت کرد و گفت که میخوام بهتون مواجب و پاداش بدم. بعد که اونا اومدن پیشش، کلانتر همشون رو خل سلاح کرد و از شهر بیرونشون کرد تا خطری براش نداشته باشن. این نیروها بیرون شهر به لطفعلی خان ملحق شدن، ولی خب سلاحی نداشتن که بخوان مبارزه کنن. اقدام بعدی کلانتر این بود که به آقا محمد خان نامه نوشت و گفت که نیروی کمکی برام بفرست. آقا محمد خان هم یه سپاهی رو روونه شیراز کرد و سربازهای قاجار رفتن شیراز و در داخل شهر اطراف حافظیه اردو زدن تا اینجوری خیال کلانتر راحت باشه. تازه حاج ابراهیم خان کلانتر یه نقشه دیگه هم داشت که خب این یکی موفق نبود. نقشه این بود که یکی از آدمای کلانتر به لطفعلی خان پیام داد که من شبونه دروازه شهر رو باز میکنم و شما هم با تمام قوا بیاید شهر رو بگیرید. قرار بود به محض اینکه لطفعلی خان اومد داخل شهر دروازه ها بسته بشه و لطفعلی خان کشته بشه، که خب در آخرین لحظات لطفعلی خان متوجه دامی که براش پهن کرده بودن شد و نقشه کلانتر برای کشتن لطفعلی خان شکست خورد. و اما بریم سراغ لطفعلی خان. لطفعلی خان در شهرهای اطراف شیراز داشت برای خودش سپاه جدید و تازه نفس جمع می‌کرد و مردم هم پشتش بودن و ازش حمایت می‌کردن. سران ایلات هم که از کلانتر نارو خورده بودن بهش ملحق شدن و دوباره سپاه لطفعلی خان یه جونی گرفت و اون تونست تقریباً بر کل شهرها و روستاهای اطراف شیراز مسلط بشه. با بهتر شدن اوضاع لطفعلی خان به سمت شیراز لشکر کشید و این بار سپاه قاجاری که به کمک کلانتر اومده بود در بیرون شهر شیراز رفت سراغ لطفعلی خان. ولی سپاه قاجار شکست خورد و اونا مجبور شدن به داخل شهر عقب نشینی کنن. خبر که با آقا محمد خان رسید، اون این بار یه سپاه بزرگتری رو به جنگ لطفعلی خان فرستاد. و علیرغم اینکه سپاه قاجار هم از نظر تعداد نفرات و هم از نظر تجهیزات نسبت به سپاه لطفعلی خان زند برتری داشت، ولی باز هم اونا شکست خوردن و فرمانده سپاه قاجار به دست لطفعلی خان اسیر و از دو چشم نابینا شد. اما خب میدونیم که همه این جریانات پشت دیوارهای شیراز داشت اتفاق میافتاد و همچنان شهر دست کلانتر و نیروهای قاجار بود. در داخل شهر شیراز وضع بدتر شده بود. وضعیت آذوقه شهر خراب بود و اعتراضات زیاد شده بود. اینجا بود که کلانتر دوباره دست به دامن آقا محمد خان قاجار شد و براش نامه نوشت و گفت که جون هر کی که دوست داری پاشو بیا اینجا که داریم همه چی رو از دست میدیم. آقا محمد خان هم که دید اوضاع خرابه، این بار خودش با یه سپاه بزرگ اومد به سمت شیراز و در نبردی سرنوشت ساز سپاه آقا محمد خان در منطقه‌ای به نام شهرک ابرج در مرودشت رو در روی سپاه لطفعلی خان قرار گرفت. نبردی که قرار بود سرنوشت دو سلسله قاجار و زند رو مشخص کنه. هرچند که جنگ نابرابری هم بود. تعداد سربازهای آقا محمد خان نسبت به تعداد سربازهای لطفعلی خان انقدی بیشتر بود که به مبالغه می گفتن هر سرباز زند باید 100 تا سرباز قاجاری رو بکشه تا زندها پیروز بشن. ولی در هر صورت لطفعلی خان نه تنها پاپس نکشید، بلکه با تمام قوا شبونه به سپاه قاجار شبیخون زد و جنگ سختی بین دو طرف در گرفت. در کمال ناباوری این بار پیروزی با سپاه دلیر لطفعلی خان بود. لطفعلی خان تا اونجا پیشروی کرد که به نزدیکی های چادر آقا محمد خان قاجار هم رسید. بعضی از تاریخ نویسا از رشادت و هنر شمشیرزنی لطفعلی خان در این جنگ نوشتن و در کلم داستانهای زیادی در خصوص لطفعلی خان دلاور زند در کتاب ها نوشته شده که البته با افسانه هم گره خورده. در هر صورت همونطوری که گفتیم در این جنگ نابرابر پیروزی در ابتدا از آن لطفعلی خان بود. ولی درست در لحظاتی که سپاه آقا محمد خان داشت عقب نشینی می کرد، خبری تو میدون نبرد پخش شد مبنی بر این که آقا محمد خان قاجار کشته شده. حتی یکی از سرداران زند قسم خورد که خودش با چشای خودش جسد آقا محمد خان قاجار هم دیده. با پخش شدن این خبر لطفعلی خان گفت که دیگه نیازی نیست سپاه قاجار رو تعقیب کنیم، چون با طلوع خورشید و تایید خبر مرگ خان قاجار سربازای قاجار خودشون دومشون رو میذارن رو کولشون و از اینجا میرن. در صورتی که ما میدونیم اینطور نبوده و آقا محمد خان قاجار سرمار و گنده زنده بوده. حالا بعضی جاها نوشتن که اون ساعتها زیر شکم اسب قایم شده بود. بعضی ها میگن از ترس فرار کرده بود. ولی هرچی بود اون زنده بود و از ثانیه به ثانیه زمانی که لطفعلی خان از تعقیب سپاهش خودداری کرد داشت استفاده می کرد که سپاهش رو دوباره جمع جور کنه و تا فردا صبح هم قشنگ سپاه خودشو سر و سامون داد. با طلوع آفتاب سپاه منظم و بزرگ قاجار رو در روی سپاه لطفعلی خان قرار گرفت و خان زند تازه متوجه شد که کشته شدن آقا محمد خان شایعه‌ای بیش نبوده. واقعا اگه اون شب لطفعلی خان حمله رو ادامه میداد و سپاه قاجار رو کامل شکست میداد، آیا غیر از اینه که مسیر تاریخ ایران عوض میشد؟ همیشه وقتی در مطالعه تاریخ به این بزنگاه‌های حساس میرسم، متوجه میشم که یه تصمیم درست یه فرمانده یا یه حاکم چقدر میتونه در سرنوشت یک ملت و سرنوشت نسل‌های بعدی اون ملت تاثیرگذار باشه. بگذاریم. تاریخ پر از این اما و اگرها. وقتی لطفعلی خان سپاه بزرگ قاجار رو روبروی سپاه کوچیک خودش دید، ترجیح داد که جنگ رو ادامه نده و عقب نشینی کنه. بعضی منابع هم نوشتن که نه، اون دوباره جنگید ولی این بار شکست خورد و عقب نشینی کرد. چیزی که مشخصه اینه که لطفعلی خان عقب نشینی کرد و رو آورد به جنگ‌های پارتیزانی و نبرد سرنوشت ساز بین خاندان زند و خاندان قاجار با پیروزی خان قاجار به پایان رسید. بعدش هم آقا محمد خان 51 ساله بعد از 13 سال دوری از شیراز بالاخره وارد این شهر شد. 13 سال قبل و بعد از مرگ کریم خان، آقا محمد خان تک و تنها از شیراز فرار کرده بود و الان با یه سپاه بزرگ دوباره برگشته بود به پایتخت زندیه، شهر شیراز. 13 سال قبل اون یه خواجه بی درد سری بود که سرش تو عبادت و نماز و کتاب دفترش بود و کاری به کار کسی هم نداشت و کسی هم خیلی تحویلش نمی گرفت. اما الان اون در پیشونی سپاهش به عنوان فاتح پایتخت زندیه وارد شیراز شده بود و نگاه ها رو به سمت خودش خیره کرده بود. نگاه های متعجب و در این حال با ترس و لرز مردم شیراز. در شیراز آقا محمد خان بر تخت کریم خان جلوس کرد و یه ماه تمام در باغ وکیل شیراز ساکن بود. تو این مدت به دستور خان قاجار جسد کریم خان زند رو بعد از 13 سال از قبر درآوردن و استخونهاش رو به تهران منتقل کردن و زیر پلکان کاخ گلستان دفن کردن تا آقا محمد خان هر روز بتونه در تهران قبر کریم خان رو لگد کوب کنه. این مزد کریم خانی بود که 17 سال با احترام از آقا محمد خان نگهداری کرده بود. تازه این تمام ماجرا نبود. به گفته نویسنده کتاب حقایق الاخبار ناصری، به دستور آقا محمد خان دختر کریم خان هم به زور به همسری یک قاطرچی در اومد تا اینجوری خاندان زند بیشتر تحقیر بشن. البته سر هارفورد جونز انگلیسی هم این موضوع رو تو کتابش آورده، ولی گفته که دوتا دختر لطفعلی خان بودن که اول بهشون تجاوز شد و بعد هم اونا به همسر دوتا قاطرچی در اومدن. قبلیه گفته بود دختر کریم خان، یکی گفته دختر لطفعلی خان. در کل شاید در صحت این موضوع شک و تردید وجود داشته باشه، ولی چیزی که مطمئنیم اینه که خانواده کریم خان و لطفعلی خان هم از زن و بچه با بی احترامی اسیر شدن و به دستور خان قاجار اونا اول به تهران و بعد از مدتی به استراباد فرستاده شدن. آقا محمد خان انتقامش را از خاندان زند گرفت، ولی اون هنوز از برج و باروها و دیوارهای بلند شیراز که مدت زمان طولانی مانع ورودش به شهر شدن انتقام نگرفته بود. برای همین در سفر بعدی خان قاجار به شیراز در بهار سال بعد، اون دستور تخریب برج و باروی شهر شیراز رو صادر کرد و با دستور آقا محمد خان قاجار دیوارهای شیراز، شیرازه شیراز فرو ریخت. گردون به زمانه خاک غم ریخت، دریغ. با شهد طرب زهر غم آمیخت، دریغ. از کینه دور فلک جور سرشت، شیرازه شیراز به هم ریخت، دریغ. انتقام از شیراز و خاندان زند گرفته شد، ولی تمام فکر و ذکر خان قاجار همچنان دستگیری و کشتن لطفعلی خان زند بود. کابوسی به نام لطفعلی خان زند همچنان یک روز خوش برای آقا محمد خان نذاشته.
سلام آقا محمد خان سلام، من لطفعلی خان شما، من لطفعلی خان شما. آقا محمد خان سلام، آقا محمد خان سلام، من لطفعلی خان شما، من لطفعلی خان شما. آقا محمد خان سلام، آقای دور از اتهام، پشت تو دنبال خودم، شاهی شما و من غلام. آقا محمد خان سلام، آقا محمد خان سلام، حرف از من آسون میکشی، دنیامو به خون میکشی، ما غربتی یارو واسه اینه به تهرون میکشی. آقا محمد خان سلام، من لطفعلی خان شما، من حاکم شیرازیم، بازم به سلابم بکشون، من به مرگم راضیم. آقا محمد خان بدم، آتیش به دنیاتون زدم، حکم همایونی چیه؟ من لطفعلی مرتدم، چی خواب میبینی برام؟ آقا محمد خان سلام، آقا محمد خان سلام، من لطفعلی خان شما. چشمامو در آوردی و قدرت به دست آوردی و ناموس ما رو بردی. و آقا محمد خان سلام،
میخوام از این فرصت استفاده کنم و پادکست رادیو ماجرا رو بهتون معرفی کنم. پادکست رادیو ماجرا به حوزه سفر و گردشگری میپردازه و در حال حاضر پرشنونده ترین پادکست حوزه سفر در ایرانه. تو دو تا فصل اولش کسایی که تجربه سفرهای خاص رو داشتن اومدن و داستانهای عجیب و جذابشون رو روایت کردن. تو فصل سومش هم که کاملا دست خودم بود، ما تو هر قسمت اومدیم راجع به یک کشور صحبت کردیم. از فرهنگ و مردم و جاهای دیدنیش گفتیم و با کسانی که به کشور هدف سفر کردن هم صحبت شدیم و تجربه ها و داستان هاشون رو شنیدیم. فصل چهارم پادکست رادیو ماجرا هم از اردیبهشت ماه با یه سری تغییرات جدید مطابق با نظرات و پیشنهادات شما منتشر میشه. آقا محمد خان شیراز پایتخت سلسله زندیه را اشغال کرد، ولی این پایان ماجرا نبود. لطفعلی خان بعد از شکست چند باره از قاجارها باز هم دنبال فرصت مناسبی میگشت که بتونه رو در روی خان قاجار و سپاه قاجارها بیسته. لطفعلی خان به همراه باقی مونده سپاهش رفت به سمت کرمان، ولی اونجا حاکم کرمان اجازه ورود به شهر رو بهشون نداد و لطفعلی خان و همراهانش مجبور شدن برن به سمت طبس تا در زیر چتر حمایت حاکم طبس که از دوستای لطفعلی خان بود بتونن در امان باشن. آقا محمد خان قاجار به حاکم شهرها نامه فرستاده بود و تهدیدشون کرده بود که اگه سپاه لطفعلی خان رو به شهر راه بدن با اون طرفن، و برای همینم حاکم کرمان و خیلی از شهرهای دیگه از ترس خان قاجار لطفعلی خان و همراهانش رو به شهر راه نمیدادن و اونا مجبور شدن دلو بزنن به کویر و با ریسک بالا از وسط کویر خودشونو برسونن به طبس. اونا همین کارم کردن و با هزار تا بدبختی لطفعلی خان و همراهانش تونستن بر گشنگی و تشنگی غلبه کنن و به طبس برسن. حاکم طبس هم ازشون پذیرایی کرد و بهشون نیرو هم داد و با نیروهای تازه نفس لطفعلی خان تونست شهر ابرکوه و چند تا شهر دیگر رو تصرف کنه. سپاه لطفعلی خان یه جنگ و درگیری هم با حاکم یزد داشت که خیلی موفق نبود. و در نهایت هم لطفعلی خان تصمیم گرفت با سپاه جدیدی که تشکیل داده بود خودش رو برسونه به سیستان و شهر بم. پسر حاکم بم یا به روایت دیگه برادر حاکم بم یه بابایی بود به نام جهانگیر خان سیستانی که ایشون هم از طرفدارهای لطفعلی خان زند بود. و وقتی لطفعلی خان رسید به بم، جهانگیر سیستانی هم بهش نیرو داد و همین که لطفعلی خان رو تشویق کرد که به کرمان حمله کنه. اگه لطفعلی خان کرمان رو فتح می‌کرد، میتونست در داخل شهر کرمان و پشت دیوارها در امان باشه و تو فرصت مناسب به شیراز هم حمله کنه. لطفعلی خان تونست با کمک جهانگیرخان سیستانی و سپاه خودش و نیروهایی که از بم و شهرهای اطراف کرمان جمع کرده بود به کرمان حمله کنه و این شهر مهم و استراتژیک رو تسخیر کنه. لطفعلی خان در نوروز سال 1173 در کرمان به نام خودش سکه زد و برای خودش حکومت تشکیل داد. خبر تسخیر کرمان رسید به آقا محمد خان در تهران. دیگه کارت میزدی خونش در نمیمد. لطفعلی خان نمیذاشت یه آب خوش از گلوی آقا محمد خان بره پایین و دست از سرش بر نمیداشت. تازه اوضاع شیراز رو آروم کرده بود که بهش خبر رسیده بود که لطفعلی خان کرمان رو تصرف کرده، خودش رو شاه ایران اعلام کرده و به نام خودش سکه زده و انقریبه که دوباره به شیراز هم حمله کنه. بعضی منابع نوشتن که وقتی به خان قاجار گفتن لطفعلی خان حتی به نام خودش سکه هم زده، اون از روی عصبانیت دستور داد پسر کوچیک لطفعلی خان رو اخته کردن. همون کار کثیف و عمل شنیعی که با خودش کرده بودن رو اون با پسر لطفعلی خان کرد. مطابق پیشبینی ها، آقا محمد خان با سرعت به سمت کرمان حرکت کرد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن سپاه خودش رو رسون به پشت دروازه های کرمان. نیروهای آقا محمد خان کرمان رو محاصره کردند، ولی هر بار که برای ورود به شهر تلاش می‌کردن با مقاومت آنچنانی سربازای کریم خان مواجه می‌شدن و مجبور به عقب نشینی می‌شدن. توپ‌هایی که آقا محمد خان از تهران به خودش آورده بود هم توان خراب کردن دیوارهای مستحکم کرمان رو نداشتن و برای همین محاصره کرمان طولانی شد. از همه بدتر برای آقا محمد خان این بود که بعضی منابع نوشتن زنان کرمانی که از نقطه ضعف جسمی خواجه قاجار اطلاع داشتن، شبا می رفتن به بالای برج و باروهای شهر و رو به اردوگاه قاجار گروهی با هم شعر می خوندن و می گفتن آقا محمد خان اخته، قدت بیاد رو تخته. قدت بیاد رو تخته یعنی جسدت بیاد رو تخته مرده شورخونه. آقا محمد خان اخته، قدت بیاد رو تخته، این هفته نه اون هفته. با طولانی شدن محاصره آقا محمد خان بیرون شهر کلافه شده بود. یه عمر که اسیر کریم خان زن بود، یه عمر هم دنبال لطفعلی خان زن بود. الانم که مضحکه زنها شده بود. کرمانی ها برای چند ماهشون آذوقه جمع کرده بودن و فکر میکردن محاصره خیلی زود تموم میشه و آقا محمد خان عقب نشینی میکنه. ولی خب اینطور نشد. محاصره ادامه داشت. اینجا بود که مردم شهر ترسیدن و فهمیدن که نه، مثل اینکه خان قاجار اعصاب نداره و اومده که بمونه. رفته رفته هم با کمبود آذوقه در شهر کرمان آثار گرسنگی در چهره ها دیده شد و اوضاع وخیم شد. با توجه به اوضاع اسفناک مردم، طبق توافق دو طرف جنگ قرار شد که عده‌ای از مردم کرمان به بیرون شهر منتقل بشن و در روستاهای اطراف ساکن بشن. آقا محمد خان هم در کمال تعجب با خروج این عده موافقت کرد و کاری هم به کارشون نداشت و فرستادشون روستاهای اطراف. ولی باز هم مردمی که در داخل شهر مونده بودن در مضیقه بودن و معلوم بود که بیشتر از این نمیتونن دووم بیارن. اونا افتاده بودن به خوردن برگ درختان و هسته خورما. آقا محمد خان هم که اصلا قصد برگشت نداشت و تازه حجم حملاتش به دیوارهای کرمان رو بیشتر هم کرده بود و در نهایت هم آقا محمد خان موفق شد که از سد دیوارهای کرمان بگذره و شهر رو تسخیر کنه. اینجا دو تا روایت وجود داره. روایت اول میگه یکی از فرماندهان از داخل شهر خیانت کرد و یکی از دروازه‌ها رو باز کرد. روایت دوم میگه نه، فشارهای زیاد باعث شد که محافظین دیگه نتونن مقاومت کنن. حالا در هر صورت آقا محمد خان وارد کرمان شد و در وسط درگیری بین سپاه قاجار با نیروهای لطفعلی خان باز هم موفق شد که فرار کنه. لطفعلی خان به همراه دو سه نفر از یاراش از کرمان فرار کردند. لطفعلی خان وقتی دید که همه راه‌ها بسته شده و دروازه‌های شهر هم دست دشمنه، تا دمدمای غروب جنگید و بعدش در تاریکی شب به وسیله چند تا تیر و تخته از روی خندق دور شهر گذشت و تونست که از مهلکه فرار کنه. جنگ داخل کرمان هم خیلی طول نکشید و سپاه قاجار خیلی سریع پیروز شد. وقتی خبر فرار لطفعلی خان به آقا محمد خان رسید، اون تا مرز جنون خشمگین شد. این همه بدبختی کشیده بود که دستش به لطفعلی خان برسه، ولی باز هم لطفعلی خان این ماهی از دستش لیز خورده بود. حالا دیگه آقا محمد خان مونده بود و مردم کرمان. این دو سه دقیقه رو اگه کنارتون بچه ای نشسته بهتره بزنید جلو، خودتون هم اگه خیلی اذیت میشید بهتر گوش نکنید. در سال 1173، یعنی تقریبا 220 سال پیش، در شهر کرمان به دستور آقا محمد خان قاجار کشتار مردم بیگناه و چپاول و غارت خونه ها و دارایی مردمی که از گرسنگی در مرز مرگ و زندگی قرار داشتن شروع شد. هر سرباز قاجار به هر زنی که مورد توجهش قرار می گرفت با گستاخی تجاوز می کرد. سپاه قاجار به هیچ کس و هیچ چیزی رحم نکرد. تجاوز کرد، غارت کرد و کشت. ولی باز هم این تمام ماجرا نبود. آقا محمد خان دستور کور کردن مردان کرمانی رو هم صادر کرد. بعضی از مردان فقط کور می شدن، بعضی های دیگه اول کور می شدن و بعد کشته. بعضی منابع نوشتن با توجه به اینکه تعداد کسایی که باید کور می شدن زیاد بود، برای بالا بردن سرعت کور کردن آدم ها روش کور کردن رو عوض کرده بودن. روش قبلی اینطور بود که یه میله رو داغ می کردن و وقتی که سب می کردن و خوب داغ می شد، میله رو می کشیدن به چشم طرف و اینطوری کورش می کردن، که این روش کمی زمان بر بود. ولی روش جدید که درآوردن کره چشم بود سریع تر بود. دست و پای طرف رو می گرفتن، جلاد می رفت بالا سرش و دستاش رو می زاش روی شقیقه های کسی که می خواد کورش کنه و بعد هم با فشار انگوشتای شست از دو طرف روی دوتا چشم کره چشم رو از حدقه می کشید بیرون و آخر سر رگ و ریشه های باقی مونده رو هم با دشنه می برید. بعضی منابع تعداد چشم های از حدقه در اومده رو 20,000 جفت نوشتن که به نظر اغراق می رسه و تعداد مردایی که در شهر باقی موندن انقدر نبوده. ولی خب تعداد کمتر هم هیچ چیزی از ددمنشی و رفتار وحشیانه آقا محمد خان کم نمی کنه. بعد از این اتفاق تا سالها شهر کرمان به نام شهر کوران نامیده می شد. تصور کنید شهری رو که غارت شده، توش کشتار شده، به زنانش تجاوز شده و مردانش هم نابینا شدن. واقعا حتی تصورش هم وحشتناکه. آقا محمد خان کسی که سالهای سال در کنج حرم کریم خان زند نشسته بود و صداش هم در نمی اومد، بعد از اینکه به قدرت رسید چهره واقعی خودش رو نشون داد و با هموطنان خودش کاری رو کرد که هیچ بیگانه ای در تاریخ باهاشون نکرده بود. و به راستی که انسان چه کارهایی که در طول تاریخ نکرده. کارهایی که فقط به دست انسانه که برمیاد و نه هیچ موجود دیگه ای. بدون تردید فاجعه کرمان یکی از هولناکترین وقایع تاریخی ایران حساب میشه. با تمام اوصاف هنوز هم دست خان قاجار به لطفعلی خان زن نرسیده بود. لطفعلی خان فرار کرد و خودش رسوند به شهر بم و آقا محمد خان برای دستگیریش هم جایزه تعیین کرد و همین که یه تعداد از نیروهاشو فرستاد دنبال لطفعلی خان در شهرهای اطراف کرمان. یادتونه قبلا گفتیم لطفعلی خان رفته بود به شهر بم و از اونجا با جهانگیر خان سیستانی بود که اومد کرمان رو تسخیر کرد. حالا بعد از اینکه لطفعلی خان به همراه همین جهانگیر خان تونستن از کرمان فرار کنن، تو اون درگیری های لحظات آخر که این دو نفر داشتن برای نجات جونشون تلاش میکردن، اونا همدیگر رو گم کردن و لطفعلی خان تنها برگشت به شهر بم. طبیعیه که تو شهر بم خانواده و برادران جهانگیر خان اولین چیزی که از لطفعلی خان پرسیدن این بود که سر برادر ما چه بلایی اومده. لطفعلی خان توضیح داد که جهانگیر خان و چند نفر دیگه هم همراه من از کرمان اومدن بیرون، ولی وسط درگیری‌هایی که با قاجارا داشتیم ما دیگه همدیگر رو گم کردیم. اما مطمئنم که اون از کرمان اومده بیرون و به احتمال زیاد همین زودیا برمیگرده اینجا. این جواب لطفعلی خان برادران جهانگیر خان سیستانی رو قانع نکرد. اونا فکر میکردن به احتمال زیاد برادرشون جهانگیر اسیر شده که تا الان خودشو به بم نرسونده. برای همینم نشستن با هم مشورت کردن که خب حالا باید چیکار کنیم. اونا به این نتیجه رسیدن که بهتر لطفعلی خان رو دستگیر کنیم و تحویلش بدیم تا اگه احیاناً جهانگیر خان برادرمون به اسارت خان قاجار در اومده باشه اینطوری بتونیم جونش رو نجات بدیم. لطفعلی خان رو تحویل بدیم و برادرمون جهانگیر رو تحویل بگیریم یا اینکه حداقل در مجازاتش تخفیف بگیریم. اونا دو سه روز هم صبر کردن و وقتی دیدن که لطفعلی خان داره از شهر بم میره و برادرشون هم هنوز برنگشته تصمیم گرفتن که لطفعلی خان رو دستگیر کنن و تحویلش بدن و همین اتفاق هم افتاد. برادران جهانگیر خان ناغافل ریختن سر لطفعلی خان رو دستگیرش کردن و یه پیام هم به آقا محمد خان قاجار فرستادن و گفتن که لطفعلی خان دستگیر شده و آماده تحویل به خان قاجاره. وقتی نماینده های خان قاجار برای تحویل گرفتن لطفعلی خان به نزدیکی های شهر بم رسیدن، جهانگیر خان هم به شهر خودش شهر بم رسید و برادرانش دیدن که اون زنده است و هیچ اتفاقی هم براش نیفتاده. ولی دیگه دیر شده بود. اونا به خان قاجار خبر دستگیری لطفعلی خان رو داده بودن و اگه الان تحویلش نمی دادن معلوم نبود که خان قاجار چه بلایی میخواد سرشون بیاره. برای همینم اونا لطفعلی خان زند، آخرین پادشاه سلسله زندیه در ایران رو تحویل آقا محمد خان قاجار دادن. شادی و مسرت آقا محمد خان بعد از دستگیری لطفعلی خان بی حد و اندازه بود. بالاخره بعد از 6 سال نبرد آقا محمد خان تونست لطفعلی خان رو متاسفانه زنده اسیر کنه. کاش جنازه لطفعلی خان به دست آقا محمد خان می رسید تا حداقل انقدر زجر نمی کشید. آدمی به قسی القلبی آقا محمد خان قاجار که از کور کردن چشمان مردم بیگناه کرمان هیچ ابایی نداشت حالا دشمن اصلیش رو دستگیر کرده بود. کسی که نذاشته بود یا آب خوش از گلوش پایین بره. کسی که باعث شده بود آقا محمد خان چندین بار با سپاهش به شیراز لشکرکشی کنه و کسی که در واقع شاید آقا محمد خان بهش حسودیش هم میشد. به زیبایی چهره لطفعلی خان که زبون زد خاص و عام بود، به قدرت شمشیر زنیش که هیچ کس حریفش نمیشد و به محبوبیتش بین مردم که همه از جوون مردی و عدالتش حرف میزدن. این حس نفرت و حسادت آقا محمد خان قاجار نسبت به لطفعلی خان به حدی بود که خان قاجار دوست نداشت لطفعلی خان رو بکشه. دوست داشت اونو آروم آروم زجر کشش کنه. برای همین اول دستور داد شکنجش کردن و بعد هم لطفعلی خان رو از دو چشم نابینا کردن. ولی این هم پایان کار نبود. آقا محمد خان به چند نفر از قاطرچیا دستور داد که به لطفعلی خان تجاوز کنن. بعد از شکنجه و نابینا کردن چشم‌ها و تجاوز به لطفعلی خان، به دستور آقا محمد خان بهترین پزشک‌ها برای درمان لطفعلی خان به بالا سرش اومدن تا بتونن این اسیری که به شدت تب کرده بود و از شدت درد در آستانه مرگ بود و زنده نگه دارن تا آقا محمد خان قاجار بتونه دوباره شاهد شکنجه کردنش باشه. بعضی منابع نوشتن وقتی به دستور خان قاجار چشمای لطفعلی خان را از حدقه درآوردن، این چشمها رو به خورشید خاتون مادر لطفعلی خان که اونم در اسارت بود تحویل دادن. در ادامه آقا محمد خان که دیگه کاری در جنوب ایران نداشت تصمیم گرفت که به تهران برگرده و دستور داد که لطفعلی خان نابینا و رنجوری که در آستانه مرگ بودم بیارنش تهران تا خان قاجار لذت دیدن ذره ذره مردن لطفعلی خان رو در تهران هم از دست نده. وقتی خبر اومدن لطفعلی خان به تهران به گوش مردم رسید، در تهران زمزمه‌هایی شنیده می‌شد مبنی بر این که هنوزم لطفعلی خان می‌تونه پادشاه زندیه باشه و همونطور که شاهرخ افشار نابینا هنوزم در مشهد داره فرمان روایی می‌کنه، لطفعلی خان نابینا هم می‌تونه در تهران حکمرانی کنه. شنیدن این خبر دوباره خوی وحشیگری آقا محمد خان قاجار رو شعله‌ور کرد و خان قاجار دستور داد که این بار کلک لطفعلی خان رو بکنن و در نهایت به دستور آقا محمد خان قاجار لطفعلی خان 26 ساله آخرین پادشاه سلسله زندیه در اسارت کشته شد و در حرم شاه عبدالعظیم تهران به خاک سپرده شد. یادتونه تو اپیزود اول گفتیم که آقا محمد خان قاجار یه دفترچه‌ای داشت که توش اسم تمام کسایی رو که میخواست در آینده از بین ببره مینوشت. آخرین اسم باقی مونده تو این دفترچه اسم لطفعلی خان زند بود که روی نام این اسم هم خط زده شد.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com/ACAST. That's Burrow.com/ACAST. Burrow.com/ACAST.
کمی برگردیم عقب. بعد از اتفاقات کرمان و دستگیری لطفعلی خان، آقا محمد خان اومد به شیراز و اونجا برادرزادش هم بهش ملحق شد. برادرزادش بابا خان یا همون فتلیشای آینده ایران بود که تو این مدت رفته بود به جیرفت و لارستان و بندرعباس و تمام این مناطق رو به زیر سلطه قاجار در آورده بود و برگشته بود به شیراز. خان قاجار در شیراز بابا خان رو به عنوان فرماندار کرمان و یزد و فارس منصوب کرد و یه جورای جنوب کشور رو گذاشت دست بابا خان و خودش رفت به تهران که به اهداف بعدیش برسه. البته حاج ابراهیم خان کلانتر که حالا دیگه صدر اعظم آقا محمد خانم بود با خان قاجار اومد به تهران. در تهران همونطور که گفتیم لطفعلی خان زند کشته شد که بعضی منابع میگن این حاج ابراهیم خان کلانتر بود که به خان قاجار گفت بهتر لطفعلی خان رو بکشی تا بعدن دوباره برات شاخ نشه. در صورت بعد از کشته شدن لطفعلی خان و پایان سلسله زند، آقا محمد خان قاجار تقریباً بر همه سرزمین‌های ایران کنونی به جز اون قسمت مشهد که همچنان دست شاهرخ‌شاه افشار بود احاطه داشت. بعد از اینکه فرمان روایی آقا محمد خان بر ایران تثبیت شد، اون تصمیم گرفت بره سراغ گرجستان و قفقاز. مالکیت ایران بر گرجستان اینطوری بود که هر موقع پادشاه‌های ایران میتونستن اقتدار خودشون رو در ایران حفظ کنن، میرفتن سراغ گرجستان و حاکم گرجستان رو مجبور به اطاعت میکردن. یعنی تا زمان تثبیت قدرت آقا محمد خان قاجار، با وجودی که گرجستان هم جزو خاک ایران حساب میشد، ولی خیلی تعهدی به پادشاهی ایران نداشت و بیشتر خودش رو به روسیه نزدیک میدونست. الان هم آقا محمد خان فرصت رو مناسب دید و رفت سمت قفقاز و گرجستان و ایروان و قره‌باغ و در کل شهرهای مهم شمال رود ارس. حاکمان این سرزمین‌ها بعد از مرگ نادر از آشفتگی سیاسی و نظامی ایران استفاده کرده بودند و خودشون رو به روسیه نزدیک کرده بودند. یکی از این شهرها شهری بود به نام شهر شوشی یا شوشا که امروزه تو کشور آذربایجان قرار داره. این شهر شوشی یه قلعه مستحکمی هم داشت که خان قاجار رفت و قلعه رو محاصره کرد. محاصره که یکم طولانی شد، حاکم شوشی بهش گفت که آقا ما خراج و مالیاتمون رو میدیم، گروگان هم بخوای بهت میدیم، ولی نمیذاریم سپاهت وارد شهر شه. بی خیال ما شو. خان قاجار هم چون هدفش این بود که بره بالاتر و به تفلیس گرجستان برسه، قبول کرد و از شوشی رد شد. شوشی رو خیلی راحت اینجوری گرفت و بدون اینکه سپاهش بخواد وارد شهر بشه، از شوشی رفت به گنجه و این شهر هم بدون جنگ و خونریزی تسلیم شد و حالا دیگه رسیده بود به مقصد اصلی، شهر تفلیس. این وسط هم آقا محمد خان به حاکم گرجستان نامه داد و گفت که باید مثل سابق زیر سلطه پادشاه ایران باشی، نه زیر سلطه روسیه. حاکم گرجستان اومده بود با روسیه یه پیمان دوستی بسته بود و رفته بود تحت الحمایه روس‌ها شده بود. طبق این تفاهم قرار بود اگه پادشاه ایران به گرجستان لشکر کشید، روسیه به کمک گرجستان بیاد و تنهاش نذاره. ولی وقتی که آقا محمد خان رسید به تفلیس و حاکم گرجستان از روس‌ها کمک خواست، اونا اعتنایی به این درخواست نکردن و حاکم گرجستان رو تنها گذاشتن. با وجودی که حاکم گرجستان حمایت روسیه رو پشت سرش نداشت، ولی باز هم رفت به جنگ آقا محمد خان و جنگ سختی هم بین دو سپاه در گرفت و حتی سپاه گرجستان تا آستانه پیروزی هم پیش رفت، ولی در نهایت باز هم برنده اصلی جنگ آقا محمد خان قاجار بود. حاکم گرجستان با تعدادی از یارانش از تفلیس فرار کرد و شهر افتاد دست قاتلی به نام آقا محمد خان قاجار. آقا محمد خان در تفلیس فاجعه کرمان رو تکرار کرد، با این تفاوت که این بار مردم بیدفاع رو کور نکرد، بلکه اونا رو قتل عام کرد. درباره فجایعی که سربازای آقا محمد خان در مدت 10 روزی که در تفلیس بودن رقم زدن، داستانهای هولناک و فجیع نوشته شده. از تجاوز به زنان در جلوی چشای خانواده‌هاشون تا غارت شهر و قتل عام مردها. اینجای داستان بهتره یه تعمقی در خوی وحشیگری خان قاجار داشته باشیم و یه مرور بکنیم ببینیم آقا محمد خان بعد از به قدرت رسیدن چه کرد، یا بهتر بگیم چه نکرد. ما درباره هتک حرمت آقا محمد خان به مقبره کریم خان زند گفتیم. در ادامه از کشتار مردم کرمان به دستور آقا محمد خان قاجار و کور کردن تعداد بسیار زیادی از مردمان این شهر گفتیم و جلوتر هم اشاره‌ای به قتل عام ترکمن‌ها توسط آقا محمد خان می‌کنیم. در خصوص قتل عام ترکمن‌هایی که با آقا محمد خان اختلاف داشتن هم داستان‌های زیادی نوشته شده. از جمله این که خان قاجار در این جنگ نهایت ناجوانمردی رو نشون داد و بدون هیچ رحم و مروتی ترکمن‌ها رو کشت و از سرهای بریده شده اونا کله مناره ساخت. کاری که تو کرمان و چند تا جای دیگه هم کرد. یه اتفاق تلخی هم که هم در کشتار کرمان و هم در کشتار ترکمن افتاد این بود که بعضی از مردا به خاطر اینکه همسرشون به دست دشمن نیفته و مورد تجاوز قرار نگیره، خودشون همسرشون رو میکشتن و بعضی از زنا هم برای اینکه به دست سربازای وحشی قاجار نیفتن خودکشی میکردن. در خصوص وحشیگری‌های آقا محمد خان اینقدر در کتاب‌ها داستان هست که حتی اگه 1/10 اونا هم حقیقت داشته باشه، آقا محمد خان به تنهایی میتونه سنگی دلترین و بی‌رحم‌ترین پادشاه ایران لقب بگیره. با همه این جنایت‌ها، اون چه که برای من به شخص خیلی دردناکه اینه که میبینم و میخونم که بعضی از منابع تمام این کشتارهای بی‌رحمانه رو توجیه میکنن و مینویسن که اگه آقا محمد خان قاجار نبود، ایران هیچ وقت یک پارچه نمیشد. توجیه این عده اینه که با حرف و خواهش که نمیشه کشور متحد کرد. آقا محمد خان با زور تونست این کارو بکنه و کرد، دستش هم درد نکنه. ولی آیا اولا اگه آقا محمد خان نبود و فرض کنیم لطفعلی خان زند با اون همه دلاوری و جوانمردی که ازش سراغ داریم به جاش قدرت میگرفت، از کجا معلوم که اون نمیتونست شورش های محلی رو سرکوب کنه و ایران رو متحد کنه؟ کاری که کریم خان هم کرده بود. بعدش هم آیا این همه خشونت و وحشیگری برای این کار لازم بود؟ آیا کور کردن مردم یک شهر، تجاوز به زنان و قتل عام مردان یک شهر کمکی به اتحاد یک ملت میکنه؟ یا برعکس، در استانهای مرزی باعث نفرت مردم از حکومت مرکزی و تشویق به جدایی میشه؟ سرهنگ گلدسمیت تو کتابش مینویسه جنایات چندشاور آقا محمد خان در شهر تفلیس اولین و بزرگترین علت اجتماعی جدا شدن استانهای شمال رود ارس از ایران بود. آقا محمد خان قاجار تخم نفرتی را اونجا کاشت که زود رشد کرد و در نسل بعدی گرجستان کامل از ایران جدا شد و وقتی که این سرزمین ها در قراردادهای ننگین ترکمنچای گلستان از ایران جدا شدن، مردمان سرزمین های جدا شده هیچ واکنشی برای بازگشت به سرزمین مادریشون یعنی ایران نداشتن. چرا؟ مشخصه. چون خاطره تجاوزهای مالی و جانی تو ذهنشون حک شده بود و فراموشش نکرده بودن. قبل از آقا محمد خان قاجار در دو سلسله قبلی هم کریم خان و نادرشاه تونسته بودن ایران رو یک بارچه ها متحد کنن و به هیچ عنوان این حجم از خشونت هم به کار نبرده بودن. البته که اونا هم ایرادات خاص خودشون رو داشتن و ما درباره شون صحبت کردیم. هیچ کس سیاه و سفید نیست. ما گفتیم که نادرشاه به ناحق کشور هند رو به خاک و خون کشید و به ناحق پسرش رو کور کرد. ما گفتیم که کریم خان به ناحق افغانستانی ها رو قتل عام کرد و گرجی های اطراف اصفهان رو کشت. ولی در مجموع کارنامه کریم خان و نادر کجا؟ کارنامه آقا محمد خان قاجار کجا؟ هر سه نفرشون هم ایران رو متحد کرده بودن. تازه ما کلی از جنایات آقا محمد خان قاجار رو تو این اپیزود نگفتیم چون نمیشه به هر منبعی اعتماد کرد. راجع به منابع مختلف تاریخی هم یه نکته خیلی مهم بگم و بعد بریم سراغ ادامه داستان. ببینید دوستان، رمان‌های تاریخی مثل خواجه تاجدار یا دلاور زن یا خداوند علموت، اینا هیچ کدوم منبع حساب نمیشن. درسته که اسامی تو این کتاب‌ها واقعیه و داستان کتاب هم روی یه داستان واقعی سوار شده، ولی خب قسمت زیادیش هم تخیل نویسنده و حتی بعضی مواقع تخیل مترجمه. خوبی این کتاب‌ها اینه که با یه داستان میان و خواننده رو با کلیاتی از تاریخ آشنا می‌کنن، ولی بدیش هم اینه که با توجه به اقتضای رمان، نویسنده یا مترجم میاد شخصیت‌ها رو صفر و یک نشون میده. مثلا نادرشاه یا کریم خان یا لطفعلی خان رو قهرمان بی‌عیب و ایرادی نشون میده که در دنیا همتا نداشته و اینجوری برای خواننده یک بت درست میکنه، یه بت تاریخی که کسی هم نمیتونه بهش نقد کنه. اینجوری کسی که میره کتابو میخونه متوجه نمیشه که مثلا کریم خان در کنار کارنامه نسبتاً خوبی که داشته 4 تا ایراد هم داشته. خلاصه که رمان تاریخی علارغم اینکه خوندنش جذاب و شیرینه، ولی جایی در تحقیقات نداره و از این کتاب‌ها به هیچ عنوان به عنوان منبع نمیشه استفاده کرد. همینجوری ما وقتی داستان یه شخصیت تاریخی رو کار می‌کنیم، منابع انقدی متنوع و زیاده و هر کسی هم یه چیزی نوشته که تشخیص این که کدوم قسمت حقیقت و کدوم قسمت نیست خیلی کار سختیه و برای همین هم اگه دقت کنید از عبارت بعضی منابع نوشتن ما زیاد استفاده میکنیم، چون تهش مطمئن نیستیم که اون قسمتی که میخواییم بگیم 100% درسته یا نه. اگه چند تا منبع بیان بگن چند تا منبع نگن، تازه میان میگیم بعضی منابع گفتن. حالا دیگه اگه بخوایم تخیلات نویسنده ها و مترجم های رمان های تاریخی هم بیاریم وسط که دیگه هیچ. خب بریم سراغ ادامه داستان آقا محمد خان. همونطور که گفتیم آقا محمد خان تونسته بود بر تمام مناطق ایران به جز مشهد احاطه پیدا کنه، ولی مشهد همچنان دست شاهرخ افشار بود. برای همین آقا محمد خان به همراه سپاهش از تفلیس به سمت مشهد حرکت کرد. ولی در بین راه سران ایل قاجار و بزرگان دولت و البته در رأسشون حاج ابراهیم خان کلانتر رفتن از خان قاجار خواستن که قبل از لشکرکشی به مشهد خودشو پادشاه اعلام کنه و رسما در ایران تاجگذاری کنه. اونا اومدن این درخواست رو کردن و آقا محمد خانم گفت که من نمیخوام تا زمانی که همه ممالک ایران رو تحت اختیار نگرفتم خودم رو شاه بخونم، ولی اگه شما اصرار میکنید باش. با موافقت خان قاجار مراسم تاجگذاری در نوروز سال 1175 در تهران انجام شد و آقا محمد خان قاجار شد پادشاه ایران. اینکه چرا آقا محمد خان انقدر دیر تاجگذاری کرده، بخشش به خاطر این بود که هنوز از زمان سلسله صفویان یه بابایی بود که مدعی سلطنت بود و آقا محمد خان هم به احترام دولت صفویه و وجود این بابا ادعای پادشاهی نکرده بود. حالا بگذاریم که همین بابا از ترس اینکه آقا محمد خان قاجار بلای سرش نیاره از ایران در رفت. ولی در هر صورت یه دلیلش میتونست این باشه و دلیل دیگه هم این که هنوز خان قاجار تمام ایران رو فتح نکرده بود. البته که دو تا تاریخ دیگه هم برای تاجگذاری آقا محمد خان در بعضی منابع اومده. اولیش مربوط میشه به همون اوایل که خان قاجار در ساری برای خودش برو بیایی را انداخته بود و سپاه علی مردان خان رو پس زده بود. منابع معدودی نوشتن که خان قاجار اونجا تو ساری تاجگذاری کرد که این روایت تقریبا اصلا معتبر نیست. روایت دوم مربوط به زمانی میشه که هنوز جعفرخان زن در قید حیات بود و گویا یه تاجگذاری غیر رسمی 10 سال قبل از این تاجگذاری آخر انجام شده که بعضی منابع هم بهش اشاره کردن. ولی اصلی ترینش همین تاجگذاری سال 1175 در تهرانه که تو این تاجگذاری آقا محمد خان 55 ساله شد پادشاه ایران. خب تاجگذاری هم انجام شد و حالا دیگه نوبت فتح خراسان بود. همونطور که قبلا چند بار اشاره کردیم، از قبل از زمانی که کریم خان زند به قدرت برسه، خراسان و به طور خاص شهر مشهد در دست شاهرخ نابینا نوه نادرشاه بود. در کل دورانی هم که کریم خان زند بر ایران حکومت کردم، همچنان مشهد در دست شاهرخ نابینا بود و کریم خان به احترام خاندان افشار به اونجا لشکرکشی نکرد. شاهرخ هم هیچ وقت کاری نکرد که بخواد مورد سوء زن قرار بگیره و آروم نشسته بود در مشهد و 47 سال در آرامش بر این شهر حکومت کرد تا اینکه سر و کله آقا محمد خان پیدا شد. خان قاجار مثل کریم خان فکر نمی کرد و تصمیم گرفت که بره به سمت خراسان و اون منطقه را هم کامل به تصرف خودش در بیاره. منتها خان قاجار قبل از رسیدن به مشهد اول رفت سراغ ترکمنهایی که بعضیاشون شورش کرده بودن و اونها رو سرکوب کرد و کشت و کشتار وحشیانهی رو اونجا هم را انداخت که قبل از این راجع به صحبت کردیم. بعد هم رفت سراغ شاهرخ خان در مشهد. شاهرخ خان بینوا هم که اصلا نه سپاه داشت نه قصد جنگ داشت، خودش به اتفاق همراهانش پاشد اومد استقبال خان قاجار و آقا محمد خان بدون جنگ و خونریزی وارد مشهد شد. حالا چرا به خاطر شاهرخی که هیچ خطری نداشت خود آقا محمد خان پاشده بود تا مشهد رفته بود؟ دلیل اصلیش تصاحب ثروت افسانه‌ای نادر بود که خان قاجار فکر میکرد این ثروت باید پیش شاهرخ باشه. برای همینم آقا محمد خان قاجار پاش که رسید به مشهد به شاهرخ نابینا گفت که رد کن بیاد. شاهرخ که دیگه 60 سال هم رد کرده بود گفت چی رو رد کنم بیاد قربان؟ خان قاجار گفت همون جواهراتی که پدر بزرگت نادر از هند و جای دیگه جمع کرده بود. شاهرخ گفت والا بلا ازش چیزی باقی نمونده و من چیزی ندارم که بخوام تقدیم شما کنم. خان قاجار گفت اه باشه الان مشخص میشه. آقا محمد خان جلاد رو صدا کرد و بهش گفت انقدر بزنش تا جای جواهرات رو لو بده. جلاد هم شاهرخ بینوا رو حسابی کتکش زد، بعدم شکنجش کرد، ولی خب چیز خاصی گیر آقا محمد خان نیامد. در حالی که شاهرخ داشت زیر شکنجه با ناله و زاری قسم می‌خورد که هیچ چیزی برای پنهان کردن نداره، به دستور آقا محمد خان شکنجه وارد فاز جدیدی شد و شکل جدید و وحشتناکتری به خودش گرفت. جلادای قاجار اومدن دور سر شاهرخ رو خمیر گرفتن و یه چیزی شبیه به کاسه رو سرش درست کردن و بعد آروم آروم سرب داغ رو ریختن رو سرش. اینجا بود که شاهرخ مغر اومد و جای جواهرات رو لو داد. بله، در تمام مدتی که شاهرخ پیرمرد داشت شکنجه میشد، با وجود اینکه میدونست جای جواهرات کجاست، ولی ترجیح داد جونش رو بده اما جواهراتش رو نه. هرچند که بالاخره شدت شکنجه باعث شد شاهرخ به حرف بیاد و جای جواهرات نادری رو لو بده. اینم اضافه کنم که قبل از این اتفاق هم آقا محمد خان تونسته بود دو قطعه الماس بسیار معروف به نام تاج ماه و دریای نور رو از لطفعلی خان بگیره. این دو قطعه الماس رو لطفعلی خان به بازوش بسته بود و در نهایت گیر خان قاجار افتاد. الان هم که دستش رسیده بود به جواهرات نادری و خان قاجار دست پر مشهد رو ترک کرد. شاهرخ نابینا هم یکم بعدش بر اثر شدت جراحات جون خودش رو از دست داد و به این ترتیب 57 سال بعد از قتل نادرشاه افشار، شاهرخ شاه آخرین پادشاه افشار در 63 سالگی از دنیا رفت و پرونده افشارها هم مثل پرونده خاندان زند به دست آقا محمد خان قاجار برای همیشه بسته شد. خب یه مرور کوتاه بکنیم. آقا محمد خان در سال 1157 وقتی که 37 سالش بود بعد از مرگ کریم خان از ارگ کریم خان و از شهر شیراز اومد بیرون و ظرف مدت 3 سال انقدی قدرت گرفت که برای خودش سپاه و تشکیلات درست کرد و شمال ایران رو تصاحب کرد. 3 سال دیگه هم گذشت و سال 1163 رقیب آقا محمد خان 43 ساله یعنی علی مراد خان که داماد کریم خانم بود از دنیا رفت و به جاش جعفر خان بر مسند قدرت زندیه نشست. که البته خود جعفر خانم وقتی که آقا محمد خان 47 سالش بود به قتل رسید و به جاش پسرش لطفعلی خان به قدرت رسید. داستان جنگ های بین لطفعلی خان و آقا محمد خان از اینجا شروع شد و همینطور ادامه داشت تا سال 1171 که با توجه به خیانت حاج ابراهیم خان کلانتر آقا محمد خان 51 ساله وارد شهر شیراز شد و به جسد کریم خان هتک حرمت کرد. 2 سال بعد در سال 1173 فاجعه کرمان اتفاق افتاد و پشپندش هم دستگیری و شکنجه و قتل لطفعلی خان. به این ترتیب آقا محمد خان 53 ساله پرونده سلسله زندیه رو بست. 2 سال بعدش هم بعد از لشکرکشی به قفقاز و تاجگذاری در تهران آقا محمد خان با شکنجه و خلع قدرت شاهرخ شاه افشار پرونده سلسله افشاریه رو بست. این از یه مرور کوتاه. الان میخوایم حوادث 1-2 سال پایانی زندگی آقا محمد خان قاجار رو روایت کنیم. یکم قبلتر ما از تسخیر شهرهای شمالی رود ارس به دست خان قاجار گفتیم. با تسخیر تفلیس و گنجه و ایروان و شهرهای شمالی رود ارس، خبر پیروزی‌ها و البته جنایات آقا محمد خان به گوش کاترین کبیر امپراتوری روسیه رسید و کاترین از رفتار سپاهیان ایرانی بسیار عصبانی و خشمگین شد. برای همین، کاترین دستور داد یه سپاه بزرگ بره به سمت قفقاز و این سرزمینایی که اشاره کردیم رو تصاحب کنه. این در حالی بود که دیگه سپاه قاجار هم اونجا حضور نداشت و اونا اومده بودن به تهران و بعدش هم رفته بودن به مشهد سراغ شاهرخ بینوا. در غیاب سپاه قاجار سربازهای روس اومدن جلو و شهرهای دربند و باکو و داغستان رو گرفتن و در ادامه حتی در تفلیس همون حاکمی که شکست خورده بود و فرار کرده بود مجدد برگشت به شهر و قدرت رو به پشتوانه سپاه روس‌ها در دست گرفت. از این سمت هم آقا محمد خان وقتی متوجه داستان شد دوباره سپاه بزرگی رو آماده کرد و خودش به همراه سپاهش رفت به سمت شهرهای شمالی رود ارس. برخورد بین دو سپاه اجتناب ناپذیر بود ولی خب یه اتفاقی افتاد که همه معادلات رو به هم زد. در روسیه کاترین کبیر از دنیا رفت و پسرش به قدرت رسید و اولین فرمانی هم که پسرش صادر کرد این بود که سپاه و سربازای روس برگردن به داخل مرزها و کشور خودشون. خب دیگه برای آقا محمد خان دیگه لشکرکشی مجدد به گرجستان لزومی نداشت. برای همین اون تصمیم گرفت که بره به منطقه قره‌باغ و حاکم اونجا رو که با روس‌ها پیمان بسته بود رو مجازات کنه. برای رسیدن به این هدف آقا محمد خان وارد شهر شوشی شد که قبلا هم دربارش گفتیم. شهر شوشا یا شوشی قتلگاه آقا محمد خان قاجار بود. داستان قتل آقا محمد خان هم در نوع خودش عجیب و غریبه. چیزی که بعضی منابع نوشتن اینه که گویا یه روز برای آقا محمد خان یه خربوزه میارن و ایشون هم نصف خربوزه رو میخوره و نصفشو میذاره بمونه برای شب. ولی دوتا از خدمتکارای آقا محمد خان که فکر میکردن پادشاه دیگه خربوزه میل نمیکنه، این نصف خربوزه اضافه رو نشستن خوردن. شب که آقا محمد خان متوجه موضوع شد، دستور داد که اون دوتا خدمتکار رو اعدام کنن. منتها چون روز جمعه بود، اعدامو انداختن برای شنبه و اون دوتا خدمتکار هم زندانی نکردن و اونا داشتن کار روزانه‌شون رو میکردن. شب که شد، دوتا خدمتکار به همراه یه نفر سومی میرن به چادر آقا محمد خان و خان قاجار رو به قتل میرسونن. همونطور که مشخصه، این روایت با هیچ عقل سلیمی جور در نمیاد. نه جرمی که مرتکب شده بودن جرمی بود که بخواد پادشاه رو انقدی عصبانی کنه که بخواد اعدامشون کنه، و نه اینکه کسی که بخواد فردا اعدام بشه اجازه داره که شب قبلش آزادانه اطراف چادر پادشاه حضور داشته باشه. راستش دقیقاً دلیل قتل مشخص نیست. چیزی که مشخصه اینه که دو سه تا از خدمتکارهای آقا محمد خان شبونه در چادر اونو میکشن. انگیزشون هم دقیق مشخص نیست. احتمال داره که به اعدام محکوم شده باشن، ولی بهتره بگیم از جزئیات ماجرا ما چیزی نمیدونیم. هر سه نفری هم که تو نقشه قتل شرکت داشتن دستگیر و شکنجه و اعدام شدن. تازه من یه روایت رو براتون گفتم، همون روایت خربوزه. دو سه تا روایت دیگه هم شبیه به این وجود داره که هیچ کدوم سندیت درست درمونی نداره. در هر صورت آقا محمد خان قاجار در 57 سالگی کشته شد. منتها برخلاف کریم خان که برای بعد از مرگش هیچ برنامه‌ای نداشت و جانشینی برای خودش انتخاب نکرده بود، آقا محمد خان وصیت کرده بود که بعد از مرگش اگه در تهران حضور نداشت، حاکم تهران هیچ کسی رو جز ولیعهدش بابا خان به شهر تهران راه نده. هم ولیعهدش رو انتخاب کرده بود و همین که تدارک به تخت نشستنش رو دیده بود. خبر مرگ آقا محمد خان که به تهران رسید، حاکم تهران هم بنا به وصیت آقا محمد خان عمل کرد و منتظر بابا خان موند. بابا خان همونطور که قبلا اشاره کردیم بیشتر در جنوب کشور حضور داشت. وقتی هم که خبر مرگ آقا محمد خان قاجار رو شنید، به سرعت خودش رو رسوند به تهران و بعد از یه سری اتفاقاتی که در داستان زندگی فتلی شاه قاجار بعداً قراره بشنوید، بابا خان در تهران تاجگذاری کرد. اما چه بلایی سر جنازه آقا محمد خان قاجار که در شهر شوشی در شمال رود ارس کشته شده بود اومد؟ حاکم شوشی جنازه را نگه داشت تا پادشاه جدید بگه که با جنازه چیکار باید بکنن. پادشاه جدید هم دستور داد که اول جنازه رو بردن تهران و بردنش حرم شاه عبدالعظیم و در ادامه هم با تشریفات زیاد جنازه رو بردن نجف و در صحن بارگاه حضرت علی دفنش کردن. وقتی جنازه رو می بردن نجف، هر روز یه نفر به نوبت بالا سر جنازه تا خود نجف قرآن خوند. کلن هم می دونیم که آقا محمد خان آدم مذهبی بود. خان قاجار برای ترمیم و تعمیر گنبد آرامگاه امام حسین مبلغ زیادی را هزینه کرده بود و بعضی جا هم نوشتن که خودش وصیت کرده بود که در نجف دفن بشه و الان هم کسی نمیدونه که دقیقاً قبرش کجای صحنه حضرت علیه. آقا محمد خان مرد نترس و دلاوری بود که تاکتیک‌های جنگی رو خوب میدونست و بلد بود که در لحظات حساس نبرد بهترین تصمیم‌ها رو بگیره. اون از 37 سالگی که از ارگ کریم خان فرار کرد اومد بیرون تا 57 سالگیش که به قتل رسید، بیش از 18 سال فرمانده سپاه قاجار و حاکم قسمتی از سرزمین‌های ایران بود و سال‌های آخر عمرش هم که کل کشور رو در دست داشت. آقا محمد خان موفق شد در سراسر قلمرو خودش نظم و امنیت نسبی رو برقرار کنه، ولی کار عمرانی خاصی نکرد. راجع به جنایاتش هم که اندازه کافی صحبت کردیم. خان قاجار با وجود اینکه جثه ریز و لاغری داشت، ولی آدمی بود که اطرافیانش ازش حساب می‌بردن و از اینکه مورد خشمش قرار بگیرن می‌ترسیدن. تا اونجا که بعضی از درباریا وقتی که می‌رفتن پیشش و برمیگشتن به شوخی به دوستای نزدیکشون میگفتن که ببین سر من هنوز روی تنم هست یا نه. از ویژگی های شخصی آقا محمد خانم اگه بگیم این که اون کتاب خون بود، آدم متعصب مذهبی بود، خیلی به جمع کردن پول و ثروت علاقه داشت ولی تو خرج کردنشون بسیار خسیس بود و این خساستش هم معروف بود. از شگفتی هایی که درباره آقا محمد خان نوشتن هم این که اون با وجودی که خواجه بود ولی حرم سرا و زنای صیغه‌ای هم داشت. هرچند که تعداد زنای صیغه‌ایش به گرد پای پادشاهان بعدی قاجار هم نمی رسید. خب داستان زندگی آقا محمد خان هم اینجا به پایان رسید. امیدواریم که تلاش بچه های تیم رخ مورد پسند شما قرار گرفته باشه و خروجی کار رو دوست داشته باشید. طبق همون نقشه راهی که از قبل تعریف کردیم، ما به مرور داستان پادشاهان قاجار رو در آینده هم ادامه خواهیم داد. ممنون که در کنار ما هستید، مرسی که به پادکست رخ گوش میکنید و مرسی که پادکست رخ رو به دیگران هم معرفی میکنید و اینطوری از ما حمایت میکنید. دمتون گرم و سرتون سلامت. به امید دیدار شما، امیر سودبخش، آخرین روز اسفند 1402.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.